أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حجیت ظواهر کتاب بود که به اخباری نسبت داده شد که اینها برخیشون میگن ظهور برای کتاب منعقد نشده، برخیشون میگن ظهور منعقد شده باشد هم حجت نیست. مرحوم صاحب حدائق کتابی داره به نام الدره النجفیه، در جلد 2 صفحه 339 میگه که اخباریین بین افراط و تفریط هستند. خود ایشان هم جز اخباریینه. تعبیر میکنه که از زمان محدث استرابادی این بحث مطرح شد. برخی از اخباریین به طور مطلق قائل بودند که ما از قرآن هیچ چیز نمیفهمیم، حتی معنای قل هو الله احد را هم اگر ائمه توضیح ندهند ما نمیفهمیم. بعد نقل میکنه از سید نعمت الله جزائری که در بعضی از کتابهاش میگه که من در مسجد جامع شیراز بودم، استاد مجتهد شیخ جعفر بهرانی با شیخ محدث صاحب جوامع الکلم در همین مسئله حجیت ظهور کتاب با هم مناظره میکردن. شیخ جعفر بهرانی به صاحب جوامع الکلم گفت خب قل هو الله احد به نظر شما فهمش نیاز داره به توضیح ائمه علیهم السلام؟ صاحب جوامع الکلم گفت بله، اگر ائمه بیان نکنن ما چه میدونیم فرق بین احد و واحد چیه؟ این افراط در انکار حجیت ظهور کتاب. دلالت
اقل و اکثره، این که ظهور واحد و احد روشن بوده، فرق دوتش روشن
بوده. بله، حالا بالاخره صاحب جوامع الکلم قائل بوده که ما نمیفهمیم دیگه. حالا شما که اصلا در این مقسم اخباریین نمیگنجید، خود اخباریین بین افراط و تفریط بودن. بعد میفرماید که و منهم من جوز ذلک مطلقا، در مقابل برخی گفتن ما می توانیم قرآن را بفهمیم به طور کامل، مثل محدث کاشانی که در تفسیر صافی این اعتقاد رو داره، در مقدمات تفسیر صافی هم این رو بیان کرده که ما اگر بیانی هم از ائمه علیهم السلام نبود خودمان می توانستیم قرآن را بفهمیم. بعد صاحب حدائق حالا این دیگه ایشون میگه این بین افراط و تفریط است، این دو نظر دیگر، نفی فهم ظهورات کتاب مطلقا، قول به فهم جمیع کتاب، جمیع آیات کتاب مطلقا، این رو دائره بین افراط و تفریط میدونه. بعد میگه که روایات هم متعارضه، ولی اخبار منع از فهم کتاب، اخباری که دلالت میکنن برای اینکه مردم قرآن را نمیفهمند به طور کامل، این اکثر و عددن و اسره و دلالتن هست. از جمله این روایاتی که میگه که لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن من تفسیر القرآن. بعد خود صاحب حدائق میگه من یک نظر متوسطی دارم و اون نظر متوسط همون نظری است که شیخ طوسی در اول تبیان بیان کرده. این نظری که ما همه چیز را میفهمیم در قرآن، این رو ما به هیچ وجه قبول نداریم. اینی هم که میگن ما هیچ چیز نمیفهمیم، این را هم قبول نداریم. نظر متوسط همون نظر شیخ طوسی در تبیان هست. ایشون میفرمایند که شیخ طوسی در تبیان 4 قسم کرده آیات قرآن رو. در صفحه 350 همین الدرر النجفیه فرموده القول الفصل فی هذا المقام ما افاده شیخ الطائفه فی کتاب تبیان، که معانی قرآن 4 قسم هست. قسم اول اون معنایی که فقط خدا میفهمد، غیر خدا نمیفهمد، ولذا در قرآن فرموده یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو عند الله عنده علم الساعه. ما نفهمیدیم، این ربطی به معانی قرآن نداره. تاریخ قیامت را غیر خدا کسی نمیداند، چه ربطی به معانی قرآن داره؟ به هر حال این قسم اول است که هیچ کس غیر خدا آن را نمیفهمد. قسم دوم ما یکون و ظاهره مطابقا لمعنا، ظاهر آیه همان چیزی است که مراد از آب و معنای آیه است. فکل من عرف اللغت التي خوطب بها عرف معنا، مثل لا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق قل هو الله احد، که ظاهر آیه مطابق است با معناش. در مقابل قسم سوم است که ظاهر آیه کاشف از معنای آیه نیست به طور مفصل، بلکه اجمال دارد، مثل اقیم الصلاة آت الزکات لله علی الناس حج البیت فی اموالهم حق معلوم، تفاصیل احکام نماز و زکات و حج در این آیات بیان نشده، ولذا نیاز داریم به تفسیر ائمه علیهم السلام. قسم چهارم اونجایی است که لفظ مشترک بین دو معنا هست و ظهوری در هیچ کدام از این دو معنا نداره، که ما برای کشف مراد از اون آیه باید بریم سراغ تفسیر اهل بیت. ما نفهمیدیم این چه تفصیلی است که مرحوم صاحب حدائق در الدرر النجفیه ذکر میکنه و مأخذش هم تفسیر تبیانه. حالا در تفسیر تبیان که به این صراحت نگفت که این قول وسط هست بین الافراط و التفرید. خب اینهایی که قائل به حجیت ظهور قرآنند، مگر غیر از این رو که صاحب حدائق بیان کرده بیان میکنن؟ خب این 4 قسمی که ایشون ذکر کرد، اون قسم اولش که عرض کردیم استشهار کرد به این که اندهو علم الساعه. خب چه ربطی به تفسیر مراد از قرآن داره؟ تاریخ قیامت رو هیچ کس غیر خدا نمیدونه. قسم دوم میگفت که ما یکون و ظاهرو مطابقا لمعنا، یعنی یک ظهوری هست ما طبق این ظهور عمل میکنیم، و همش همین قسم دوم شد دیگه. قسم سوم هم که مهمل بود در مقام بیان تفاصیل نبود، مثل عقیم و سلام. خب کسی که تمسک نمیکنه به این آیهی که در مقام اهمال هست نسبت به تفاصیل احکام نماز. اسم چهارم هم که ایشون گفت مجمل است، اصلا محتمل المعنیه این است. کسی که قائل نیست به این که آیه مجمل حجته، پس چجور شد این قول شد وسطون بین الافراط و التفرید؟ یعنی مرحوم محدث کاشانی در تفسیر صافی میاد میگه که من تاریخ قیامت رو میفهمم، یا میاد میگه که من آیه‌ای که محتمل المعنی اینه کشف میکنم که معنای حقیقی چیست، یا میاد میگه که آیه‌ای که اهمال در مقام اهمال هست نسبت به تفاصیل احکام نماز و روزه و حج و مانند آن، من تفاصیل این احکام از این آیات به دست میارم؟ بعید میدونیم کسی این حرفو بزنه. ولذا به نظر ما این تفصیل ایشان تفصیل متوسط بین الافراط و التفرید نیست، و اون مسلکی که منسوب است لااقل به بعض اخباریین که از نظر صاحب حدائق افراطی هستند این است که اصلا ما از قرآن چیزی نمیفهمیم. ما هم نسبت تاریخی نمیدیم کل اخباریین این رو بگن، ولی جمله از اخباریین نظرشون این هست. از جمله خود سید نعمت الله جزائری ظاهرا نظرش همین هست. حالا محدث کاشانی از نظر صحابه متهم است به طرفداری از صوفیه، که ظاهرا مرادش یعنی طرفداری از عرفا. حالا اون بحث دیگری است. خود این عرفا هم که برخیشون رو ما دیدیم و شنیدیم میگن ما احتمالات رو در قرآن بیان میکنیم. حالا ما البته اون رو هم به عنوان احتمال قبول نداریم، ولی اون بعضی از اونها که حالا بالاخره لهم شأنون اینجور میگن، کار ندارم به ماهی دین عربی در فصوص هر رتب و یابسی رو به هم میبافه به اسم فسون هارونیون فسون نمیدونم کزائیون، ولی اونهایی که ما دیدیم و شنیدیم میگن ما احتمالات رو میگیم. محدث کاشانی هم احتمالا هم اینجور بوده، حالا احتمالات رو در معانی قرآن میگفته، یا میخواسته کشف مصادیق بکنه، کشف مصادیق بکنه حقایق قرآن، یعنی مصادیقی که در آیات قرآن مقصود هست، مصداق هست مثلا برای فرض کنید میزان، مصداق چیست. به هر حال حالا اونی که منسوب است به بعضی از اخباریین همینه که قرآن قابل فهم نیست. اینها عمدتاً سه دلیل داشتن. یکی این بود که الفاظ قرآن رو می گفتن که شبیه رمز است. دوم این که میگفتن معانی قرآن اونقدر عالی است که قابل فهم بشر عادی نیست. وجه سومم این بود که میگفتن چون قرآن تحریف شده و لذا مثل یک کتاب ناقصی میماند که برخی از صفحاتش افتاده، عملا مبتلا شده به اجمال، اجمال بالعرض پیدا کرده. در مقابل این سه اشکال اینجور مطرح کردن اصولیین، گفتن اما این که میگید الفاظ قرآن مثل رمز است، خب این منافات داره با این که خداوند متعال قرآن را بیان للناس میداند، تبیان لکل شی میداند، سبب هدایت ناس میداند. انما ولقد یسرنا الذکر، قرآن را آسان کردیم برای مردم. اگر رمز است، رمز مگر آسان می شود؟ آیات بینات، آیات روشن، لو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر قرآن مثل رمز است، افراد آن را نمی فهمند، شما یک کتاب رمز بنویس، بعد به مردم بگو اگر من این را نمی نوشتم اختلاف زیادی در آن پیدا می کردید. خب اصلا مردم وقتی نمی فهمند شما چی میگید، چه حرفی است که بگید اگر من این را نمی‌نوشتم دیگری می‌نوشت اختلاف زیادی بین آن پیدا می‌کردید؟ و مردم به شما نخواهند گفت که ما اصلا نمی‌فهمیم شما چی میگید، زبان شما زبان رمزه، برای ما قابل فهم نیست. خود این آیات نشون میده که این مطلب درست نیست که ما بگیم قرآن مثل رمز میماند. اگر همه قرآن اینجور بود، کاف ها یا عین صاد، بعد ادامش هم همین بود.
خود همین آیات هم ممکنه رمزی باشه
دیگه. هازا بیان للناس، نه شما میگید زبان رمز است، بچه اولی بود که زبان رمز است. شما بگید مطالب من خیلی روشن است، بعد بگیم همینم ناروشن است. مگر بگید که نعوذ بالله مردم رو مسخره کردیم. شما فرض اینه که قرآن را معجزه خالده میدانید، تحدی میکنید، خود قرآن تحدی میکنه، میگه فتو به صورت مثل یه سوره مثل قرآن بیارید، فتو به عشر صور مثل مفتریات. اما اگه نمیگید قرآن افتراه، ده تا سوره افترا شما ببندید بر خدا بیارید ببینید بلدید، بعد بیایم بگیم که نه اصلا هیچ مردم هیچ حالیشون نمیشه قرآن چی میگه. و وقتی حالیشون نمیشه چجور مشابه قرآن بیارن؟ یعنی اونا یه چیزی بگن که هیچ که حالیش نشه، اون که کاری نداره. همه میتونن یه چیزایی بگن که هیچکی نفهمه. و با روایات سازگار نیست این مطلب، که در روایات ما گفتن عرضه بکنید احادیث ما را بر کتاب، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. ولذا این وجه اول وجه مردودی است. اما وجه دوم که میگفتن قرآن مضامینش بسیار عالی است، اونقدر عالی است و بلند است که ما نمیتونیم به آن دست پیدا کنیم. خب این هم درست نیست. برخی به این وجه دوم اینجور ایراد گرفتن، گفتن که اونی که علو معانی داره که قابل فهم ما نیست، باطن قرآنه، ظاهر قرآن قابل فهم ما هست و انصافا هم این درسته. معنای عالی داشتن یک بحثه، اما اینکه این معنای عالی قابل فهم مراد استعمالی و مراد جدی نیست بحث دیگریه. معانی بسیار عالی است اما در حدی تنزیل داده شده برای فهم بشر که بشر آن را میفهمد که مراد استعمالی چیست، مراد جدی چیست. فانما یسرناه بلسانک. بله قرآن را بر پیامبر نازل کردن، پیامبر هم قرآن را برای مردم به نحوی خواند که مردم قرآن را بفهمند، اون مضامین عالی رو درک کنند. و این که ما بگیم این مضامین قابل درک نیست با همون دلایلی که نقل کردیم سازگار نیست، چون شما لفظت مفهوم باشه اما مضمون کلامت نامفهوم باشه. خب بعد بیای بگی که هازا بیان للناس، بیای یه چیزایی بگی اصلا برای مردم قابل درک نیست به خاطر علو مضامینش، به خاطر علو مضمونش مردم را نمیفهمند. بعد بیای بگی هازا بیان للناس تبیان لکل شی، انما یسرناه بلسانک. بعدم ائمه بفرمان که روایات ما را هرگاه شبهه کردید عرضه کنید بر این قرآن. با این حرفا سازگاری ندارن. اما وجه سوم ادعای تحریف در قرآن. خب این ادعایی است که جمعی از محدثین و اخباریین آن قائل شدند و برخی از اصولیین هم تحت تأثیر قرار گرفتن. صاحب کفایه میگه که ان دعو العلم الاجمالی به وقوع تحریف فی القرآن به اسقاط او تصحیف و ان کانت غیر بعیدت کما یشهد به بعض الاخبار و یساعده الاعتبار. تحریف قرآن به نقیصه، این در برخی از روایات مطرح شده و اعتبار هم با اون مساعده. مرحوم آقای روحانی در منطق الاصول هم شبیه همینو فرمودن، در جلد 4 صفحه 220، ان الاعتبار یساعد علی وقوع تحریف. حالا اینا چرا اینجور میگن؟ نحوه جمع آوری قرآن را که مشهور است که زمان عثمان صورت گرفت، تا زمان عثمان جمع نشده بود این آیات قرآن و تنظیم نشده بود، تبویب نشده بود، در مقابل اون نظری که برخی مثل مرحوم آقایی قائلن که در زمان خود پیامبر قرآن جمع آوری شد و این قرآن موجود در با اختلاف قرائاتی که دارد که اون مطرح نیست، اصل این قرآن موجود در زمان پیامبر تنظیم شده است. مشهور گفتن که نه، زمان عثمان تنظیم شد، عثمان دید اختلاف در نقل قرآن زیاد هست، امر کرد به احراق مصاحف الا یک مصحف، مصحف عبی، و بر اساس او قرآن رو تنظیم کردن. حضرت علی هم که آورد قرآن را قبول نکردند، طبق نهر فرمود هازا کتاب ربکم، کتاب خدا این است که در دست من است، نپذیرفتند. حضرت برگردان به منزل و هو موجود عند اهله نزد ائمه نسلا بعد نسل موجود است و امروز هم نزد امام زمان موجود است و بعد از ظهور آن را افشا می کند. این رو میگن یساعده الاعتبار، که بالاخره تو این احراق مصاحف و جمع آوری آیات طبق یک مصحف، و این که اگر می اومدن می گفتن این آیه هم هست، حالا با یک شاهد قبول می کردن، اونم گاهی سیاسی هم توش، سیاسی کاری هم توش می شد، بالاخره از یکی قبول می کردن از یکی قبول نمی کردن، این گفته می شه که طبعا و عادتا منجر می شه به حذف بعضی از آیات. حالا ادعا این هست و درست هم هست که تسالم هست، برای این که تحریف به زیاده در قرآن رخ نداده، اونی که مطرح هست تحریف به نقیصه هست. خب در مقابل مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی در تبیان، مرحوم تبرسی در مجمع البیان و بزرگانی دیگر صریحا گفتن که آقا قول به تحریف قولی است که طائفه ای از عامه و جمع قلیلی از علماء شیعه به اون قائل شدن، اکثریت علماء شیعه قائل به تحریف قرآن نیستن، رؤسای عامه، ام المؤمنین عامه ادعای تحریف قرآن رو کرد، علماء شیعه ادعای تحریف قرآن نکنه الا قلیل من هم. آی خویی تعبیری داره، تعبیر آی خویی این هست که فرموده که تحریف به زیاده رو که هیچ کس احتمال نداده، تحریف به نقیصه هم که ولو جمعی از عامه و خاصه قائل شدن ولی قابل گفتن نیست، چون در زمان خود پیامبر قرآن را مقید بودن حفظ می کردن مؤمنین، حفظه قرآن داشتیم. حالا این قرآنی که در مصاحف بود گیرم می خواست تحریف بشه، اون قرآنی که در صدور مؤمنین بود اون چجور می خواست تحریف بشه؟ یک جا امیرالمؤمنین استدلال نکرد به یک آیه‌ای که این آیون میگن نام علی علیه السلام در او صریحا برده شده و اونها تحریف کردن. یک بار امیرالمومنین نفرمود بابا آیه میگه که بلغ ما انزل الیک فی علی، یا آیات دیگری که روایت اومده فی علی، فی علی، یه مورد اینجور نبوده امیرالمومنین استشهاد کنه. اونم شما میگه تحریف زمان عثمان بوده، امیرالمومنین در زمان خلیفه اول احتجاجی که کرد و در کتاب الاحتجاج هست، یک جا نمیگه که این آیه رو چه کار میکنید که نام من در او برده شده. اینا نشون میده که قول به تحریف قول بسیار ضعیفی هست. آخرش میگن حدیث و تحریف القرآن حدیث و خرافت و خیال، لا یقول بهی الا من ضعف عقله او من لم یتأمل فی اطرافه حق التأمل او من الجأه الی حب القول به والحب یؤمی و یسم و اما العاقل المنصف المتدبر فلا یشک فی بطلانه و خرافته. البیان صفحه 259. خب این فرمایش فرمایش متینیه، اما مشکل اینه که محدث نوری کتاب می نویسه به نام فصل الخطاب فی القول به تحریف الکتاب، و کتابی است از نظر تتبع بی نظیر. تمام روایاتی که بوی تحریف قرآن در اون هست ایشون جمع آوری کرده. در بین این روایات، روایات صحاح داریم، روایات ضعاف هم داریم که یه سریش رو سیاری نقل میکنه که از غلات بوده، روایات زیادی هست. ولذا در این حالی که فرمایش آقای خوبی فرمایش متینیست، مناسب بود که متعرض اون روایات می شدن و جواب می دادن. حالا فعلا ما به او کاری نداریم، اصل جواب رو از این ادعای تحریف بدیم. ما اصلا فرض کنیم نتونستیم شبهه قول به تحریف قرآن رو جواب بدیم، آخر در نفس یک ادعی باقی مون که این همه روایت رو چه کنیم، که حالا انشاءالله برخی از اونها رو میخونیم و سعی میکنیم جواب بدیم. اما هستن افرادی که شبه پذیریشون زیاده، جواب قانعشون نمیکنه، شبه بیشتر در ذهنشون مستقر میشه. ما اگر بگن ما این شبه از ذهنمون برطرف نشد، صاحب کفایه فرموده خب منم از ذهنم این شبه برطرف نشده. اما اولا روایاتی که میگه که احادیث ما رو عرضه کنید بر قرآن، خود یه قرآن بعد از امام باقر و امام صادق که دیگه تحریف نشده، که این مقدار اختلاف قرائات که دیگه امر لابد منه، که حتی کلمات گاهی تغییر کرده، اینو که کسی تحریف نمیدونه که. خب این اختلاف قرائات گاهی کلمه عوض میشه نه فقط اعراب، این مقدار که اشکال نداره. اگر تحریفی که آیون میگن تحریف به نقیص یک آیه کم شده یا یک جمله کم شده که فی علیین هست شده و مانند آن، کنتم خیر امتن بوده شده کنتم خیر امتن و امثال ذلک، خب چجور امام باقر و امام صادق علیه السلام فرمودن احادیث ما رو عرضه کنید بر قرآن، یعنی قرآن موجود در دست خودتون. این نشون میده که همین قرآن موجود حجته، و اگرم لا سمح الله آیه ای حذف شده مخل به ظهور قرآن موجود نبوده، یک مطالب اضافه ای بوده اونا حذف شده. بعد صاحب کفایه می فرماید که مقتضای قاعده هم همینه، ما فوقش علم اجمالی پیدا می کنیم به این که بعضی از قرائن در قرآن هست شده. اما قرائن مربوط به چی بوده؟ مربوط به همین آیات احکام بوده. اگه شما علم اجمالی پیدا کنید یا قرائنی که مربوط به آیات احکام بوده که موضوع است برای حجیت، یا قرائنی که مربوط بوده به احوال مبدأ و معاد و اصول دین که در اونها معرفت لازمه و بحث حجیت نیست، خب این علم اجمالی منحل میشه، چون در مورد اصول دین ما باید معرفت پیدا کنیم، ظهورات که برای ما حجیت نداره، ظهورات علم آور نیست، معرفت ساز نیست، اونجا که اصلا بحث حجیت مطرح نیست، بحث حجیت در آیات و احکام مطرحه و ما شک میکنیم در وجود قرینه منصرفه منفصله مانع از آن، اما بگید شک میکنیم در وجود قرینه متصله. ایشون فرمودن که اصل عقلایی بر عدم اعتنا به شک که در قرینه متصله است. بله، اگر میدونستیم از این آیات و احکام از کنارش یک آیه حذف شده، نمیدونستیم اون قرینیت داشته، میشه شک که در قرینیت موجود. اما وقتی نمیدونیم آیه از کنار آیات الاحکام هست شده یا از قصص انبیاء سابقه یا آیات مربوط به ولایت علی علیه السلام، خب میشه نسبت به این آیات الاحکام شک در وجود قرینه متصله و اصل عقلایی بر عدم اعتنا به آن هست. این مطالب صاحب کفایه است. انشاءالله فردا بحث رو دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.